أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 12 رو ادامه میدیم با این فراز که امام کاظم به هشام ابن حکم گفتن یا هشام، نسب الحق لطاعت الله، نسب حق برای طاعت خداست، یعنی ارسال رسول و اقامه حق در عالم برای طاعت بندگان از اوامر و نواهی خدا پایه ریزی شده. این رو توجه داشته باشید. نسب حق به چه معناست؟ معنی اینه که اساسا حق به این خاطر در عالم اقامه شده و ارسال رسول به این دلیل بوده، برای اینکه طاعت رقم بخوره. حالا طاعت رو شما توی فقط انجام یک چند تا دستور، اون هم به صورت قراردادی و اعتباری، در نظر نگیرید. طاعت خدا یعنی حرکت کردن در مسیر رسیدن به خدا، که یکی از در واقع شؤونش اینه که اطاعت دستورهای الهی بشه، ولی این اطاعت باید پشتوانش یک جهتی باشه، نه اینکه این اطاعت فقط یک ظاهری باشه که پشتش نفاقه یا پشتش ضلالته. همطور که گفتیم باید پشتش ایمان باشه، باید جهت حرکت ما به سمت خدا باشه، و این در واقع اطاعت احکام به این جهت باشه که ما داریم در جهت در واقع خدا و اطاعت اوامر خدا حرکت میکنیم. اینو خواستم بگم که طاعت الله رو فقط به صورت این تصور نکنید که یه سری دستورات اطاعت میکنیم یا اطاعت نمیکنیم. نه، این دستورات بخشی از در واقع چیه؟ حرکت ما به سمت خداست. باید جهت حرکت ما به سمت خدا باشه. نسب حق برای چی تابلو نصب شده؟ برای چی مسیر کشیده شده؟ برای اینکه به سمت خدا حرکت کنیم، و هیچ نجاتی نیست مگر اینکه به سمت خدا حرکت کنیم، طاعت انجام بدیم و به سمت خدا حرکت. و طاعت خدا و این حرکت چگونه محقق میشه؟ بالعلم، نیازمند علم. علم چگونه حاصل میشه؟ به تعلم. باید یادش بگیری علم رو، و تعلمو بالعقل. این یاد گرفتنه، این آموختنه کار کیه؟ کار عقله. بالعقل یعتقد، یعنی با عقل که منعقد میشه در واقع تعلم. تعلم چجوری صورت میگیره؟ عقل باید به میدان بیاد و علمی را که پیامبران آورده اند بیاموزد. بعد علم نزد کیه؟ ولا علم الا من عالم ربانی. علم نزد عالم ربانیه، که در باب بعدی، باب فضل علم، تو کتاب بعدی باشید، کتاب فضل علم، من تو کتاب عقل و جهلی، تو کتاب فضل علم به صراحت میفرمایند که عالم ربانی اهل بیت هستند. و معرفت العلم بالعقل، این علمو کی قراره نسبت بهش معرفت پیدا کنه؟ ببینید دقیقا بین معرفت و علم داره فرق میذاره. خود امام کاظم میگه اگه میخوای این علم در واقع برات معرفت بشه، صدقش رو بیابی، برات در واقع انکشاف حاصل بشه، کشف حاصل بشه نسبت به حقیقت عالم، بفهمیم بله واقعا اینی که امام گفته درسته، واقعا مثلا خدا ربه، واقعا خدا رزاقه، یافتم، واقعا خدای رزاق از اون جایی که گمان نمی کنی روزی میده، واقعا سختی تحت تدبیره، واقعا دشمن زبونه، واقعا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینها رو بیابی. این معرفت همون یافتن است. این علم اونیه که انبیا آوردن، تو قرآن هست، تو روایات هست، الان داریم با هم میخونیم، ولی این باید معرفت بشه. چگونه معرفت میشه؟ به واسطه یه تعقل. یه بار مرور کنیم. پس حق اومده که چی بشه؟ که شما طاعت خدا رو پیش بگیرید، در مسیر خدا حرکت کنید. هیچ نجاتی نیست مگر با طاعت. و طاعت چگونه محقق میشه؟ علم نیاز داره. علم نیاز داره. یادتونه گفت سکان دست عقله، ولی عقل کی راه نماشه؟ علم راه نماشه. علم نیاز داره. علم باید یادش بگیری. این یاد گرفتن به واسطه عقل در واقع انجام میشه، و اون علم نزد عالم ربانیه. پس کار عقل چیه این وسط؟ کار عقل اینه که از عالم ربانی اون علم را بگیرد و تبدیل به معرفت بکند. اینجاست که گفت لله علی الناس حجتن، یادتون میاد دو تا حجت داریم ها، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، و اما حجت ظاهره چه انبیا و رسولان بودن، حجت باطنی عقل بود. ببین اینجا چه جور انبیا و یعنی علم و عقل، وحی و در واقع عقل یا نقل و وحی، حالا هر کدوم بخش نقل و عقل، حالا به هر تعبیری که به کار برن، بعضی میگن عقل و نقل، میگن عقل و وحی، میگن عقل و علم، این دوتا با هم گره میخورن ها، هیچ کدوم بدون اون یکی کامل نمیشه. در این فراز حضرت کاظم به این مسئله تصریح میکنه. وزن عمل تو فراز بعدی حضرت میگه بسته به مقدار علم عامله، نه حجم عمل. ببینید یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود، یعنی یک کمی عالم، عالمی که علم رو علم صحیح گرفته ها، علم نافع گرفته از امام، وقتی که عمل انجام میده یک کم عملم انجام بده هم قبوله هم دوچندان میشه، خدا افزایشش میده. چرا؟ چون این عمله در جهته، چون این عمله در جهت رودخانه هستیه، علم اومده بهت گفته این هستی به کدام سو کشیده شده، قواعدش چیه، راه و چاه چیه، مسیرها رو بهت نشون داده، قواعد مدیریتی خدا رو برات گفته، حالا حساب شده عمل میکنی، در مسیر حرکت میکنی. معلومه کسی که تو اتوبان میندازه یکم گاز بده چقدر جلو میره، ولی کسی که میندازه توی جاده خاکی و تو شندر و توی رمل و توی دست انداز از مسیر خارج شده، یه عالمه هم گاز بده یه عالمه هم عمل انجام بده به نتیجه نمیرسه، بلکه بعد برخی جاها وقتی گاز میده بیشتر فرو میره در شن. عمل زیاد از اهل هوا و اهل جهل. جهل و هوا رو چرا میگه؟ چون بعضی وقت آدم جاهله. حالا البته جهل رو اگه به معنی مقابل عقل بگیریم که تقریبا یکی میشه، اما اگه به معنی نادانی هم بگیریم، بعضی وقت انسان حق را نمیدانه، بعضی وقت میدانه و عمل نمیکنه. تا حالا ما گفتیم جهل معمولا به همین معنای عمل نکردن. در این صورت اهل هوا و اهل جهل در قرآن یک معنا میشه. کسی که هوا پرسته یعنی جاهلانه عمل میکنه، یعنی مطابق اون علمی که از امام گرفته عمل نمیکنه، یا اصلا نمیره علمو بگیره. بعضی هم اینجوری هم دیگه نمیره گوش بده، اینم باز عملش جاهلانه است. این عمل مردوده. مردوده یعنی به نتیجه نمیرسه، نه اینکه قرار دادی خطش میزنن. مردوده یعنی به نتیجه نمیرسه، مقبوله یعنی به نتیجه میرسه، شما در حال حرکت هستید. درست شد؟ این هم پس این، پس حواستون باشه عمل مهمه، ولی این عمل پشتوانه داره. پشتوانش چیه؟ علمه، علم صحیح. باید آدم صحنه رو بشناسه و سپس عمل کنه. علامت عاقل یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنيا مع الحکمه ولم يرضى بدون من الحکمه مع الدنيا فلذلك ربح التجاره. خیلی اینا رو من دوست دارم حفظ باشم، شما ان شاء الله حفظ بکنید. هی تو روز که راه میریم با خودمون بخونیم، بگیم مثلا یا لحمی ای وحید ان العاقل همان عاقل رضی بدون من الدنيا مع الحکمه، حکمت داشته باشه، بصیرت داشته باشه، حق از باطل براش روشن باشه، راه و از چاه بشناسه، ولی خیلی دنیا بهش نر. دنیا اینجا معنیش چیه؟ معنیش همون متامع دنیا و لذتهای دنیا و دار و ندار دنیا، نه کم بهش برسه، اندک باشه، بدون منت دنیا راضیه، ولی به شرطی که حکمت داره. نمیخواد بگه که حتما اگر میخوای حکمت به دست بیاری باید بدبخت بیچاره زندگی کنی، اینو نمیخواد بگه، روشنه. داره میگه حتی این اگه حکمت داره انگار همه چی داره دیگه، اصلا حواسش به بقیه چیزا نیست دیگه، اصلا خیلی توجه نداره که حالا دنیا کم داره یا زیاد داره. اما اگه حکمت نداشته باشه، بصیرت نداشته باشه، حق از باطل براش روشن نباشه، راه از چاه براش روشن نباشه، گیج باشه تو این دنیا، اگه همه دنیا رو هم بهش بدی این اصلا راضی نمیشه، حالش خوش نیست. نمیدونم این حال رو بعضی از جوانها حس کردن، اونایی که دنبال امر خدا میگردن، الان میخواد ببینه خدا چی میخواد، چی کار باید بکنه خدا راضی بشه، کجا بره خدا راضی بشه. تا جواب اینو پیدا نکنه، ما تو تبلیغ اینو خیلی دیدیم، خیلی توی دانشگاه ها مخصوصا اومدن بچه‌ای که سرگشته، بچه مذهبی ها اصلا همه دنیا رو بهش میگه آقا مهندس میشی، دکتر میشی، همه رو حاضر بده، اصلا براش مهم نیست، فقط میخواد ببینه این الان کجا باید باشه تا خدا ازش راضی بشه، وظیفه‌شو انجام بده، اون حکمت رو میخواد، اون فرقانه رو میخواد. بعد حضرت میگه اینا آدمای عاقلن. این آدم عاقل قبل از هر چیزی سوال داره، مثلا میخواد ببینه محبوب چی دوست داره. همینه فلذالک ربحت تجارتهم. این ربحت تجارتهم در واقع از میمیه حضرت به این آیه سوره بقره انجام میده، یعنی این آیه نی ولی از آیه در واقع برخلاف آیه است. آیه میگه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اونایی که در واقع هدایت رو به ضلالت فروختن، تجارت سود نکردن تو این تجارت، بد تجارتی کردن، خیلی ضرر کردن و هدایت شده نیستن. بعد حضرت اینجا میاد میگه ربحت تجارتهم، اون میگه ما ربحت، این میگه ربحت. میگه اتفاقا اینایی که اومدن یه معامله کردن، به خدای حکمت به ما بده، دنیا ندادی ندادی ولی حکمت رو بده، عجب تجارتی کردن، ربحت سود بردن. ربحت یعنی ربح یعنی سود، تجارت پرسود انجام دادن. پس اینم از علامتهای عاقل. از علامتهای عاقل یادتون بیاد، بذار برگردم همینجا، جالب اینا رو با هم ای ببین. عاقل فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا و راغبین فیها. اینا رو یادتون باشه، اهل اونی که عاقله از اهل دنیا و رغبت در دنیا و اینا فاصله گرفته، رغبتش تو خداست. حالا رغبه ها اینجا هم حواستون باشه، رغبه، نه اینکه دنیا رو کنار گذاشته. حالا یادم رفته اونجا بگم، عاقل دنیا رو کنار نذاشته، ممکن خیلی ثروتمند مثلا وظیفش باشه بره مثلا سرمایه‌دار هم باشه، تاجر هم باشه، هزار نفرم از قبلش نون بخورن، ولی خودش هیچ رغبتی به این دنیا نداره، دوست داره با خدا خلوت کنه. کان الله انسه فی الوحشه، تن میترسه، انیسش خداست، تنهاست، همنشینش خداست، فقیر میشه، بی‌نیازش خداست، عزت میخواد، عزتش از خانواده و خاندان و کارخونه و دور و بریاش نیست. و اینا علامتهای عاقله که حضرت تو جای جای این روایت داره میگه. بعد در فراز بعدی یا هشام، ان العقلا ترکوا فضول دنیا فکیف الذنوب. ای هشام بدون که عقلا زیادی ها، فضول یعنی اضافی، اون چیزایی که زائده، اون زوائد دنیا رو ترک کردن. یعنی حرام نیست ولی زائده، مثلا حرام نیست شما سوسیس کالباس بخورید ولی پفک بخورید و نمیم چیز، ولی زائده، نیازی نیست و بلکه ضرر هم داره برای بدن، طیب هم نیست، نزائده. ترک و فضول از دنیا، حالا من تو خوردنی ها مثال زدم، تو سریال ها آی بشینیم این سریال اون سریال نگاه کنیم، فضول از دنیا، آقا حرامه، نه حرام نیست، فضول از دنیا، اینا زوائد دنیاست، یه خودتو سرگرم کنی با این مسابقه فوتبال هم، نه با اون سریال ها. ترک و فضول از دنیا فکیفت ذنوب، اینا زوائد دنیا، اونایی که از دنیا زائده، وقتشون رو تلف میکنه، عمرشون رو تلف میکنه، اونا رو از ذکر خدا غافل میکنه، اونا رو ترک کرده، تا چه برسد به گناهان. در حالی که ترک دنیا در واقع یک فضیلتی است، هرچند واجب نیست، ولی ترک گناهان که واجبه. لذا حضرت داره میگه اگه عاقل رو میخوای بشناسی، عاقل اونی که عقلا ها، نه عقل، گفتم عقلا با عقل فرق میکنه، عقلا اون کسی هستن که اراده کردن عاقلانه عمل کنن، عقل رو به کار بگیرن، بر اساس عقل عمل کنن. پس عقل حکم میکنه که عمرت رو ضایع نکن پای این سریالا، پای این نمیدونم جلسه‌ای که الکی بگو بخند بیخونه که آدم شاد نباشه، ولی لغو میشنن دور هم دیگه 3 ساعت حرف لغو میزنن، حرفای بیهوده. نه اینکه حالا فضامون رو عوض نکنیم، ولی دیگه هر شب بشینیم حرفای بیهوده، یا نمیدونم مشکلات اقتصادی و نم چی و چی و نم دزد. بعد دیدیم مثلا دیدم دو مهمونی ها میشنن دوره هم دیگه، یه دفعه یه بحثی میندازن همینجوری هی میگن خاطره های ستای غاز، فضول از دنیا، یا سریال میبینن یا نم فوتبال میبینن، نم فکر من با این چیزها در واقع اینا عمر تلف میکنه. فکیفت ذنوب، میگه اینا رو هم ترک میکنه عاقل تا چه برسد به گناهان. بله، انشاءالله که خداوند ما را از عاملان به این روایت ها قرار بده. الحمدلله رب العالمین.